بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله و الصلاة على رسوله و آله. سلام علیکم و رحمت الله. جلسه 264 سوره مبارکه هجر آیات 32 تا 51، ادامه بحث داستان آفرینش انسان هست و دستوری که خدای متعال به فرشتگان داد، که ابلیس هم با اینکه از جن بود و فرشته نبود، به خاطر 6000 سال عبادتی که انجام داده بود به مقام فرشتگان ارتقا یافته بود، لذا در خطاب خدای متعال او هم قرار داشت وقتی که گفت برای آدم سجده کنید. خب ملائکه سجده کردند اما ابلیس سجده نکرد. حالا ادامه ماجرا. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. قال یا ابلیس و ما لک الا تکون مع الساجدین. قال لم اکن لأسجد لبشر خلقته من سلسال من حمأ مسنون. قال فاخرج منها فإنك رجيم وإن عليك اللعنة إلى يوم الدين. قال ربي فأنذرني إلى يوم يبعثون. قال فإنك من المنذرين إلى يوم الوقت المعلوم. قال رب بما أغويتني لو زينن لهم في الأرض ولأغوينهم أجمعين إلا عبادك منهم المخلصين. قال هذا صراط علي مستقيم. إن عبادي ليس لك عليهم سلطان إلا من اتبعك من الغاوين. وإن جهنم لموعدهم أجمعين. لها سبعة أبواب لكل باب منهم جزء مقسوم. إن المتقين في جنات وعيون. ادخلوها بسلام آمنين. ونزعنا ما في صدورهم من غل إخوانا على سرر متقابلين. لا يمسهم فيها نصب وما هم منها بمخرجين. نبئ عبادي أني أنا الغفور الرحيم وأن عذابي هو العذاب الأليم. آیاتی که خوندم گفتگوی خدای متعال هست با ابلیس و تقاضایی که ابلیس داره از خدای متعال که به او مهلت بدهد تا روز بعث و نشور، یعنی روز قیامت. و خدای متعال می‌فرماید که تا روز معلوم من به تو مهلت دادم، یعنی خدای متعال خواسته ابلیس رو به این شکل پاسخ داده، که حالا این محل بحثه که این وقت معلوم چه زمانیه. یعنی خدای متعال نگفت که تا روز قیامت به تو مهلت میدهم، فرمود تا یه روزی که مشخص هست برای من تا اون روز به تو مهلت میدهم. و پس از آن بود که ابلیس گفت من هم در این مدت تلاش خواهم کرد تا انسانها رو گمراه بکنم. روش گمراه کردن من هم این هست که گناه رو برای اونها تزیین خواهم کرد، مخالفت با اوامر تو رو برای اونها زیبا نشان خواهم داد. دنیا رو برای انسان زیبا نشان میدهم، زندگی دنیا رو زیبا براشون نشون میدم تا اونها از آخرت و دستورات تو غفلت بکنن، بجز بندگان مخلص تو که دست من به اونها نمیرسه و اونها بر صراط مستقیم استوار هستند. خدای متعال فرمود که من هم برای تو و پیروان تو جهنم رو آماده کردم و همگی به جهنم خواهید رفت، یک جهنمی که دارای 7 طبقه و 7 درب هست و برای انسانهای متقی و مخلص و کسانی که اهل توبه باشن و راه خودشون رو از راه تو جدا بکنند، برای اینها بهشت رو فراهم کردم با نعمتهای فراوان. این آیات رو با هم میخوانیم. قال، خدای متعال فرمود، یا ابلیس، ای ابلیس، ما لک الا تکون مع الساجدین، چطور تو با سجده کنندگان نیستی؟ چی شده؟ چرا از دستور اطاعت نمی کنی؟ قال، ابلیس جواب داد، لم اکن لأسجد لبشر خلقته من سلسال من حمأ مسنون، امکان نداره از محالاته که من سجده بکنم برای یه بشری که تو او رو آفریده ای از یه گل خشک، که خود این گل خشک هم از یک لجن بدبو هست که حالا خشک شده. یعنی ابلیس بود مادی آدم رو دید، اون نفخه الهی، این که خدای متعال فرمود نفخت و فیه من روحی، اون قسمتش رو ندید، همون چیزی که فرشتگان هم در بار اول همون رو دیده بودن در سوره مارکه بقره آیه 30 تا 39. این داستان آمد دیگه، در آیه 30 وقتی که خدای متعال فرمود که و اذ قال ربک للملائکه انی جاعل فی الارض خلیفه، فوراً ملائکه گفتن که اتجعل فیها من یفسد فیها و یسفک دما، این افساد و سفک دما ویژگی انسان مادیگرا هست، مربوط میشه به همون بعد مادی انسان. اما اگر انسان متعالی شد، الهی شد، به روح الهی خودش توجه کرد و بدن رو مطیع روح الهی کرد و مطیع عقل کرد، دیگه از فساد و سفک دما خارج میشه دیگه، چیزی که با تعلیم و تزکیه ممکن هست، که اونجا هم خداوند فرمود که انی اعلم ما لا تعلمون، بعد هم فرمود که و علم آدم الاسماء کلها تا آخر، که خب ملائکه زود متوجه شدن و برگشتن از اون تصوری که داشتن، ولی ابلیس بر نمی گرده. حتی در استدلال هم به همین بعد مادی اشاره میکنه. قال، خدای متعال فرمود، فخرج منها فانک رجیم، از این جایگاهی که درش هستی خارج شو. درجهش رو ازش گرفت، این به درجه فرشتگان رسیده بود به خاطر عبادت، خلع درجه شد. فانک رجیم، تو رانده شده ای، او رو از مقام و موقعیتی که داشت راند. و این علیک اللعنت الی یوم الدین، بر تو باد لعنت تا روز قیامت، یعنی از رحمت من به دور هستی. لعنت، وقتی کسی مورد لعنت خدای متعال قرار میگیره، یعنی اینکه از نعمتهای الهی دور است، از لطف خدا دور است. و این علیک اللعنت الی یوم الدین، تا روز جزا. یکی از معانی دین جزا هست، مجازات هست. دین معنای دقیق کلمه که قبلا هم شاید یکی دوباره اشاره کردم، یعنی انسان نیازمند است، احتیاج به حمایت دارد، خدا حامی ما هست، ما به خدا احتیاج داریم، خدا ما رو مورد حمایت خودش قرار میده. خدا میتواند تنها حامی ما باشد. چرا؟ چون مجازات هم دست او هست. اما همه مقاماتی که بشر به اونها پناه میبره، که اینها در ظاهر مثلا در دنیا میگن ما با قدرتمون میتونیم از شما حمایت بکنیم، اما وقتی روز قیامت میشه اینا هیچ کارن، از دستشون کاری بر نمیاد، هیچ، حتی از خودشون هم نمیتونن دفاع بکنن. چرا؟ چون جهنمی هن، یعنی مجرم هستن، اینا شایسته اطاعت نیستن. لذا دین اون دال مرکزیش اطاعت و حمایته، یعنی ما از کسی اطاعت میکنیم که او میتواند ما را حمایت کند در دنیا و آخرت، و چون این کسی فقط خداست، فقط خدای متعال هست که میتونه ما رو مورد حمایت خودش قرار بده، هم در دنیا هم در آخرت. لذا میگیم مالک یوم الدین، مالک یوم الدین خدا. حواستون باشه مالک روز جزا خدا هست، اون روز دیگه هیچ کسی دیگری غیر از خدا نمیتونه امر و نهی بکنه، نمیتونه به کسی پاداش بده یا کسی رو مجازات بکنه. پس در دنیا هم او رو شما اطاعت بکنید، از او اطاعت کنید تا مورد حمایت او قرار بگیرید. قال رب، ابلیس گفت رب، یه خواسته ای از خدای متعال داشت، خواسته خودش رو از خدا خواست. ببینید ابلیس هم این چیزی میخواد، میدونه که باید از خدا بخواد، چون ابلیس توحیدش که مشکل نداره که، یعنی ابلیس خدا رو قبول داره، ربوبیت خدا رو هم قبول داره، چون همینجا الان با کلمه رب دعا میکنه، رب یاش افتاده دیگه، ربی بوده، یعنی رب من، ای پروردگار من، فانذرنی الی یوم یبعثون، به من مهلت بده تا روزی که این انسان ها برانگیخته میشوند، یعنی تا روز قیامت. پس ابلیس خدا رو قبول داره، الوهیتش رو قبول داره، ربوبیتش رو قبول داره، معادم قبول داره، چون میگه الی یوم یبعثون. پس مشکل ابلیس اعتقادی نیست، این خیلی برای ما باید درس باشه. مشکل ابلیس چیه؟ مشکل ابلیس مشکل اخلاقیه، گرفتار رذیله اخلاقی تعصبات نژادی شده، گرفتار استکبار شده، ادعای چیزی رو کرده که اون نیست، متکبر شده، ادعای بزرگی کرده، میگه که خلقتنی، جای دیگه فرمود خدای متعال این رو آورده که ابلیس گفت خلقتنی من نار و خلقته من تین، مرا از آتش آفریدی، او رو از گل آفریدی، من از او برترم. خب خودش رو برتر از دیگری میدانه. عزیزان من، این برتری جویی ها، این تعصبات نژادی، این خودخواهی ها، این خودپرستی ها، این خودشیفتگی ها انسان رو جهنمی میکنه، انسان رو ابلیسی میکنه. شما هر فردی، هر قومی، هر گروهی، هر نژادی، هر ملتی رو دیدید که گرفتار خودپرستی شدن، گرفتار خودخواهی شدن، گرفتار خودشیفتگی شدن، خودشون رو برتر از دیگران میدانن، بدانید که اینها ابلیسی شدن و جاشون جهنم خواهد بود. در روز قیامت اینها در کنار ابلیس هستند. اسلام روی مرزهای نژادی و ناسیونالیستی و هر چیزی که بوی خودخواهی و خودپرستی و خودشیفتگی رو بده خط کشیده. مثلا اخلاق اسلامی محورش همینه، میگه که هواپرست نباشید، خداپرست باشید، بنده خدا باشید نه بنده هوا. ما حق نداریم خودمون رو از دیگران برتر بدانیم. از کجا میدونیم که از دیگران برتریم؟ فقط خداست که میدونه چه کسی برتر از دیگران. فرمود ان اکرمکم عند الله اتقاکم، برتری هم ملاکش فقط تقواست. شما چقدر خدا رو واسه خودت حفظ کردی، چقدر از خدا اطاعت میکنی، چقدر عبد خدا شدی، چقدر به خدا نزدیک شدی. هر کسی به خدا نزدیک تره، او گرامی تره، و ولی چه میدونیم ما چقدر به خدا نزدیک هستیم؟ پس باید مسابقه بدیم در تقرب به خدا. خود خدا میدونه که هر کدوم از بندگانش چقدر به او نزدیکن. ما حق نداریم تکبر داشته باشیم. ما حق نداریم خودمون رو از دیگران برتر بدانیم. قال خدای متعال فرمود فإنک من المنذرین، باشه به تو مهلت میدم الی یوم الوقت المعلوم، تا روزی که وقتش مشخصه، نفرمود تا روز قیامت، فرمودن تا روزی که خودم حالا میدانم وقتش کیه. حالا مفصل اینجا بحث کردن که این یوم الوقت المعلوم منظور چه وقتیه. خب اگر خدای متعال میخواست ما بدونیم میگفت که کیه. قال خدای متعال نقل میکنه که ابلیس حالا چی گفت. قال ابلیس گفت رب بما، باز دوباره با ربه داره صحبت میکنه ابلیس، عنایت بفرمایید، یعنی اینا شؤون ربوبیت خداست دیگه. رب بما اغویتنی لأزینن لهم فی الارض ولأغوینهم اجمعین، خدایا حالا که به من مهلت دادی من برنامه‌ام اعلام میکنم به شما، به موجب این گمراهی که برای من پیش آوردی، لأزینن لهم فی الارض، حتماً 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 من زندگی در این زمین رو، در این عالم دنیا رو برای انسانها زیبا جلوه خواهم داد و به این ترتیب لأغوینهم اجمعین، حتماً حتماً حتماً، تأکید خیلی زیاد داره کلمات و جملات، قطعا اونها رو گمراه خواهم کرد. اجمعین، تلاش من اینه که همه رو گمراه بکنم الا عباده که من هم المخلصین، مگر اون دسته از بندگان تو که خالص شدند. مخلص نه ها، مخلص، چون مخلص میخواد خودشو خالص بکنه، تلاش داره که خالص بکنه نیت خودش رو فقط برای خدا. مخلص اونیه که خالص شده، یعنی غیر از خدا هیچ چیز دیگری در وجودش نیست، در قلب این افراد غیر از خدا چیزی نیست. داره دیگه این جمله مشهوره، میگن خدای متعال شریک خوبیه، اگر کسی شیطان رو بخواد شریک بکنه در اعمال خودش با خدا، خدا میگه من نخواستم، همش مال اون باشه، میره که. اگر در قلب ما، در خانه وجود ما غیر از خدا کسی باشه، خدا دیگه وارد این خانه نمیشه. مخلصین کسانی هستند که خانه وجود خودشون رو خالص کردن واسه خدا. پس حالا اینجا یه نکته هم هست که چرا ابلیس گفت که به ما اقوی تنی، مگه خدا گمراهش کرد؟ خدا که بهش گفت سجده کن بر آدم، او سجده نکرد. خب با سجده نکردن ابلیس در واقع خودشو سوزون دیگه، توبه هم که نکرد. وقتی کسی گناه میکنه توبه هم نمیکنه، یک زلالت کیفری به دنبالش میاد، یعنی چون موجود مختار اینطوریه دیگه، خدا گذاشتهش که او به اختیار خودش عمل بکنه دیگه، دست و پاشو که خشک نمیکنه، که مجبورش نمیکنه که برگرده. حالا یا این بوده یا اینکه بالاخره همین یعنی حرف اینجا زیاد زده شده، حالا به هر حال به تفاصیل اگر خواستید مراجعه بکنید، ولی یکی که از همه یعنی به نظر چیزتر میاد، دقیقتر میاد، همینه که این اشاره به اون زلالت کیفری داشته باشه. قال خدای متعال فرمود هازا سراتون علیه مستقیم، این اخلاص، این که بندگان به مقام اخلاص برسن، این همون راهیه که بر عهده من هست و صراط مستقیم هم هست، خط راسته، خطیه که افراد اگه در مسیرش قرار بگیرن مستقیم میان پیش خود من، به لقاء من میرسن. بعد هم فرمود که ان عبادی همانا بندگان من لیس لک علیهم سلطانون، تو برشون نمیتونی سلطه پیدا بکنی، الا من اتبعک من الغاوین، غیر از اون کسانی که از گمراهان هستند که اونها از تو پیروی خواهند کرد. یعنی یه عده از بندگان من هستن که تو هر کاری هم کنی نمیتونی بر اونها سلطه ای داشته باشی، چون اونها گمراه نیستن و نمیخوان از تو تبعیت بکنن، گمراهان هستن که میخوان از تو تبعیت کنن. اما تو خودت و گمراهانی که از تو تبعیت میکنن بدانید که جهنم واسه شما آماده شده و این جهنم لموعدهم اجمعین، تحقیقا حقیقتا جهنم لموعدهم اجمعین، حتما وعدگاه اونها هست تماما، یعنی همه قابین گمراهان و کسانی که از تو تبعیت بکنند این رو مطمئن باشن که وعدگاه جهنمه، همه وارد جهنم خواهند شد. لها سبعت و ابواب، برای این جهنم هفت در هست و هفت طبقه. ابواب اینجا هم به معنای طبقه هست هم دره، یعنی هفت طبقه ای که هفت در دارن دیگه، یعنی هر طبقه یه در داره که در هر طبقه ای یه دست گمراهان متناسب با گناهی که کردن قرار خواهند گرفت. لکل باب منهم جز اون مقصوم، برای هر در و طبقه ای بعضی از اون گمراهان به عنوان یه جز و سهم مشخص مقصوم تقسیم میشن. اما انسان‌های مخلص، اون بندگان خالص من، اونا جاشون کجاست؟ ان المتقین فی جنات و عیون، بندگان مخلص من که در آیه 40 ابلیس هم به اونها اشاره کرد که اهل حرکت در صراط مستقیم هستند، اینا متقین هستند، کسانی هستند که خدا رو برای خودشون حفظ کردن، از خدا اطاعت کردن نه از ابلیس. اینها فی جنات، در بهشت ها، بهشت هم انواع و اقسام داره دیگه، یعنی متناسب با درجات خلوص خودشون در یکی از بوستان ها جایی میگیرند و عیون و در کنار چشمه ها. ادخلوها به سلام آمنین، بهشون گفته میشه که وارد این بوستان ها و عیون بشید به سلام، در حالت سلامتی و آمنی، در حالت امنیت، در حالی که هم از سلامت برخوردارید هم از امنیت، یعنی هم امنیت ظاهری دارید هم امنیت درونی، هم آسایش دارید هم آرامش. و احیانا هم اگر در دنیا گاهی پیش می آمد که به خاطر سوء تفاهماتی میان انسانهای متقی و مؤمن و مخلص کدورتی پیش می آمد، اونجا دیگه این کدورت ها همه برداشته میشه. چرا؟ چون اونجا دیگه ابلیس نیست، اونجا دیگه افراد به تمام افکار و اندیشه های هم دیگه وقوف دارن، دیگه سوء تفاهمی پیش نمیاد. و نزعنا ما فی صدورهم من غل اخوانا، و میکنیم ما اون چرا که در سینه های متقین هست من غل، از کینه نسبت به هم. تو دنیا بالاخره سوء تفاهم میشه دیگه، با یک کسی یه کاری میکنه، دیگری یه برداشت دیگری میکنه و از دست او ناراحته. اخوانن، برادرانه، اونجا اخوت حاکم میشه، برادری حاکم میشه. علا سرورن متقابلین، سرور جمع سریر، یعنی بر تختها اینها میشینن متقابلین، رو به روی همدیگر. البته در بهشت دیگه پشت و رو و اینها معنا نداره، افراد به همه طرف احاطه دارن و اشراف دارن، اینها با ادبیاتی بیان شده که ما بفهمیم. لا یمسهم فیها نسب، نمیرسد به متقین در اون بهشت نسبون، یعنی رنجی، زحمتی، هیچ افراد اذیت نمیشن، هیچ نوع اذیتی نسبت به بهشتیان در بهشت وجود نداره. و ما هم منها به مخرجین، از همه مهمتر این که متقین از اون بهشت خارج هم نخواهند شد، یعنی کسی اونا رو از بهشت بیرون نمی کنه، جاودانه در اون بهشت خواهند بود. اینطور نیست که بیان بگن که دیگه تمام شد، مثلا شما 100 سال بودی تمام دیگه بفرما بیرون، نه اونجا جاودانه خواهند بود. ببینید چند تا نعمت شد؟ 8 تا نعمت شد برای بهشتیان، برای متقین 8 تا نعمت ذکر کرد. گفت که ان المتقین، متقین چه نعمت هایی براشون هست؟ 1 جنات، 2 عیون، 3 سلامتی، 4 امنیت، 5 نزعنا ما فی صدورهم من غل، کینه ها از دلشون میره، 6 اخوانن، یعنی اخوت بینشون حاکمه، و 7 لا یمسهم فیها نصب، هیچ رنجی زحمتی بهشون نمیرسه، و 8 و ما هم منها به مخرجین، ازش اخراج هم نخواهند شد. خدایا اینا فقط مخصوص متقینه؟ فقط مخصوص مخلصینه؟ شامل بندگان تو نمیشه؟ میگه که ای پیامبر، نبه عبادی انی انا الغفور الرحیم، نبه یعنی با خبر کن، امره خبر بده، عبادی بندگان مرا، انی انا الغفور الرحیم، اینم چند تأکید داره. ببینید نبه عبادی بندگان مرا، انی که همانا من، انا خود من، غفور و رحیم هستم، بسیار بسیار آمرزنده و بسیار بسیار مهربان هستم. یعنی میخواید شما هم به بهشت بیایید، توبه کنید، استغفار کنید، من میبخشمتون، چه خدای مهربانی دارید. یعنی واقعا این دعوتی که الان اینجا خدای متعال داره از ما میکنه دیگه از این بالاتر یعنی چی باید میگفت؟ بنده من میخوای بیای به سمت من یا نه بازم میخوای بری دنبال ابلیس؟ روز قیامت با من طرفی شما، روز قیامت از ابلیس کاری بر نمیاد، پس زندگی دنیا تو درست کن. ابلیس هم که گفت که من شما رو گمراه میکنم، من دنیا رو براتون زیبا جلوه میدم. نفس مسوله اول گناه رو زیبا جلوه میده دیگه. برادران یوسف وقتی اقدام کردند علیه یوسف که به نظرشون رسید اون کاری که دارن میکنن کار خوبیه دیگه، گفتن ما یوسف رو از سر راه ور میداریم دیگه، محبت بابامون فقط واسه خودمون میشه. اینو زیبا جلوه داد شیطان براشون. شیطان از طریق نفس مسوله زشتی ها رو پیش ما زیبا جلوه میده، بعد ما اون کار رو انجام بدیم، بعد میبینیم ای وای بیچاره شدیم. خدا میگه که تا دیر نشده توبه کن، من غفورم، نه غفور معمولی، مبالغه هست، من خیلی خیلی اهل مغفرتم، من خیلی خیلی اهل رحمت و مهربانی هستم، توبه کن، من به تو توفیق توبه میدم. قبل از اینکه تبدیل به چراغ سوخته بشی، قبل از اینکه تبدیل به لامپ سوخته بشی توبه کن. یه وقت دیگه میبینی آب از سرت گذشت، دیگه اصلا توفیق توبه پیدا نمی کنی. آدمایی که لامپ سوخته میشن دیگه توفیق توبه پیدا نمی کنن، گرفتار تمسخر ارزش های دینی و مذهبی و الهی، همینطوری هم از دنیا میرن، مستقیم میرن جهنم، برزخشون هم جهنم. یعنی قبل از اینکه قیامتی بشه اینا وارد جهنم میشن، جهنم برزخی. و ان عذابی هو العذاب العلیم، اما اون بندگان من که توبه نکنند بدانند که عذاب من هم عذاب دردناکه. خب خدا که ما رو عذاب نمیکنه، ببینید عذاب نتیجه عمل خود ما هست، تجسم عمل خود ما هست. کسانی که غذای مسموم بخوره مسموم میشه دیگه، کسی که خودشو از بلندی پرت بکنه میمیره، ضرب مغزی میشه. اینا نتایج عمل خودمونه. کسی که سیگار بکشه ریش دچار مشکل میشه، کسی که ورزش نکنه دچار مشکل میشه بدنش. ببینید کسی که ورزش بکنه نه، کسی که غذای سالم مصرف کنه نه. ما اگه دستورات خدا رو انجام دادیم، نتیجه عمل ما یه چیزه، تجسم عمل ما یه چیزه، اگر خلاف دستوراتش عمل کردیم هم یه چیز دیگه هست، عذاب محرومیت دیگه. همین که ما از لطف خدا محروم میشیم خودش عذابه دیگه. نبه این آیه رو خوبه ورد زبانمون باشه، حفظ بکنیم ورد زبانمون باشه. نبه ای پیامبر، خبر بده عبادی. ببینید ما الان تو این صفحه سه بار تا حالا این کلمه عبادو داشتیم. آیه 40 از قول ابلیس گفت که الا عبادک من هم المخلصین. آیه 42 خود خدای متعال فرمود که ان عبادی لیس لک علیهم سلطانون. خب پس یکی بحث مخلصینه که عباد هستن، یکی هم بحث متقین. ان المتقین فی جنات و عیون ادخلوها بسلام آمنین تا آخر. حالا میفرماید نبه عبادی، ای پیامبر خبر بده به همه بند. این عبادی دیگه شامل همه میشه، فقط شامل متقین و مخلصین نمیشه، چون متقین و مخلصین که گناهی مرتکب نشدن. به همه بندگان من خبر بده که توبه بکنن، اونایی که رفتن دنبال شیطان به اونا هم خبر بده، به مشرکین هم خبر بده توبه بکنن. انی انل غفور و رحیم و ان عذابی هو العذاب العلیم. خب بعد میاد داستان حضرت ابراهیم سلام الله علیه و قوم لوط رو مطرح میکنه، یعنی بخشی از تاریخ رو برای ما میگه که چطور انسانهایی گمراه میشند توسط ابلیس و ازشون رفتارهای شیطانی سر میزنه و چطور حرف پیامبرشون حضرت لوط رو قبول نمی کنن. میگه تاریخ اینه دیگه، تاریخ رو گزارش میده خدای متعال به ما که این اتفاقات در تاریخ افتاده. یه بندگانی بودن، یه انسانهایی بودن که دست به یه اقداماتی زدن که اصلا انسانی نیست و اینها رو ابلیس براشون زیبا جلوه داده و اینها گرفتار شدن و خدای متعال در همین دنیا هم براشون عذاب نازل کرد، نگذاشت حتی به آخر برسه و بعضی از اقوام دیگه. یعنی ما در آیات بعدی چند تا ماجرای تاریخی رو داریم، یکیش همین ماجرای قوم لوط هست که البته چون حضرت لوط زیر نظر حضرت ابراهیم سلام الله علیه بود، ملائکه اول به محضر حضرت ابراهیم رسیدن و یک مژده‌ای به حضرت ابراهیم دادن. ابراهیم متقیه، خدا بهش مژده میده، فرزند میده در سنین بزرگسالی. خود لوط انسان الهیه ولی قوم لوط مجرمند. بعد اشاره شده به قوم شعیب و همینطور قوم حضرت صالح و آخر سوره هم که مخاطبش خود رسول الله و مردم اون زمان هستند که حالا انشالله تا برسیم به اون قسمت. خب این آیاتی که خوندیم و کلن ماجرای آفرینش آدم و سجده ابلیس و سجده نکردن ببخشید سجده فرشتگان و سجده نکردن ابلیس، این خود این قصه یه قصه راهبردیه. یعنی که ما پیوسته باید حواسمون باشه که خدا از ما چی خواسته، ابلیس ما رو به چه کارهایی وسوسه میکنه. اگر ما در مسیر الهی حرکت کردیم، یعنی صراط مستقیم، خط مستقیم، شاهراه مستقیم، بزرگراه معتدل و مستقیم، بدانیم ملائکه ما رو کمک میکنن. ملائکه در خدمت انسان هستن اگر بخواد کار خوب بکنه و از اون طرف هم عناصری هستن که ما رو وسوسه میکنن به بدیها، مراقب اونها هم باشیم که گرفتار اونها نشیم. بزرگترین گناه، گناه تعصبات نژادی و قومی و قبیله‌ای و ناسیونالیستی و خودپرستی و خودخواهی و خودشیفتگی و این هاست که باید به شدت ازش دور باشیم. و بزرگترین ارزش اخلاصه، اینکه بشیم جزء مخلصین، خودمونو خالص کنیم برای خدا، هیچ جایی برای ابلیس و ابلیسیان و شیاطین نگذاریم. خب در این حال به چند تا آیه خوبه که توجه ویژه داشته باشیم. ابلیس به عنوان دشمن انسان چی گفت؟ رب به ما اغویتنی لأزینن لهم فی الارض ولأغوینهم اجمعین الا عبادک منهم المخلصین. خدا چی فرمود؟ قال هذا صراط علی مستقیم ان عبادی لیس لک علیهم سلطان الا من اتبعک من الغاوین و ان جهنم لموعدهم اجمعین لها سبعه ابواب لكل باب منهم جزء مقسوم. اما راجب متقین و مخلصین فرمود که ان المتقین فی جنات و عیون ادخلوها بسلام آمنین. و از غرر آیات این سوره این بود که نبئ عبادی انی انا الغفور الرحیم و ان عذابی هو العذاب علیم. خب از اینجا وارد داستان حضرت ابراهیم و بعدش میشه که میفرماید و نبئهم عن ضیف ابراهیم، پیامبر با خبر کن این مردمان رو از مهمانان ابراهیم و داستانی که برشون اتفاق افتاد. خب این رو میگذاریم انشاءالله برای جلسه بعدی. خدایا از تو میخواهیم به همه ما توفیق عنایت بفرما، اهل اخلاص باشیم، اهل تقوا باشیم، در مسیر صراط مستقیم حرکت بکنیم. خدایا همه ما رو از نعمتهایی که اهل تقوا رو از اونها برخوردار کردی، همه ما رو از اونها برخوردار بگردان. نعمت بهشت، چشمه های بهشتی، نعمت سلامتی، نعمت امنیت، نعمت اخوت و برادری، جاودانگی در بهشت و دور شدن از رنجها. خدایا ما رو مورد مغفرت و رحمت خودت قرار بده. خدایا از همه بدیهایی که کردیم طلب بخشش و استغفار و توبه از تو داریم. الهی العف العف العف، الهنا العف العف العف. خدایا همه عزیزانی که این بحث‌های قرآنی رو پیگیری می‌کنند، در گسترش معارف قرآن جدیان، کوشا هستند، دیگران رو تشویق می‌کنند به اینکه در محضر قرآن قرار بگیرند، با قرآن انس بگیرند، خدایا اینها رو همه رو به بنده رو همه ما رو جز بندگان مخلص خودت قرار بده. ما رو از گزند ابلیس و شیاطین محفوظ بدار. خدایا قرآن رو نور وجود ما قرار بده تا وسوسه های شیطان رو بشناسیم و با اونها مقابله بکنیم. قرآن رو نور حرکت ما در صراط مستقیم قرار بده. خدایا چنان کن سرانجام کار تو خوشنود باشی و ما رستگار. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.